کتاب تربیت و اصلاح فرزندان حضرت استاد مفتی محمد قاسم و قاسمی تعلیم می‌کردند که خودش کتاب بسیار ارزشمندی هست، کتاب سال نمایشگاه بلوچستان یک سال انتخاب شد و فکر میکنم که 7-8 مرتبه تا حال تجدید چاپ شده و الان چاپ نهم ظاهرن رسیده الحمدلله، به زبان و ادبیاتی کاملا ساده و عام فهم و در این حال کاربردی و مفید که خب خیلی لازمه خانواده ها این کتاب رو تهیه کنن، تو خانه ها تعلیم کنن و عملا این کتاب رو تو خانه های خودشون برای تربیت صحیح و درست فرزندان که واقعا سرمایه حقیقی زندگی ما همینان، یعنی اگر ما مالی هم جمع میکنیم برای اینا جمع میکنیم و اگر ما دغدغه مادی هم داریم برای همین فرزندان داریم، لذا اگر نتونیم فرزند رو خوب تربیت کنیم همین فرزند با تربیت بد تمام اموال ما رو در ظرف یه مدت بسیار کوتاه، یعنی یک سال یا دو سال نگذشته از وفات ما، کل این ثروت رو به باد میده و از اون طرف هم سرمایه تربیت سالم نداره. عموما این فرزندا بدترین شکست ها رو تو زندگی میخورن، تو از این طرف خودشون تو رفاه و تنعم بار آمدن، سردگرم روزگار رو نچشیدن، نعمت براشون کاملا عادی شده، انقدر نعمت دوربرشون بوده که قدر نعمت رو اصلا نمی فهمن و وقتی هم که به نعمتهای بزرگ می رسن یک دفعه این نعمتها رو تو مسیر غلط مصرف می کنن بعد از وفات پدر و حالا آمادگی این رو هم ندارن که شکستها رو، تلخیها رو، فقرها رو تو زندگی ببینن، تحمل این هم ندارن چون اصلا اینا رو تجربه نکردن و میرن به سمت خیلی از معضلات اجتماعی، حتی خودکشی، حتی اعتیاد و میبینی که این نسل تباه شد. چی اینا رو تباه کرد؟ ثروتهای مادی تو این خانه موج میزد اما ثروتهای معنوی و تربیتهای صحیح توی خانه ها نبود. لذا سعی کنیم انشالله که تو این کتاب ابعاد مختلف شخصیتی فرزند رو توضیح داده، هم از لحاظ دینی چطور فرزند ما رشد کنه، هم از لحاظ اجتماعی و اینکه یک فرزند موفق داشته باشیم. تو این کتاب راهکارهای بسیار مفید و ارزشمندی حضرت استاد دادن، خیلی تعلیم به جایی بود، انشالله که استفاده برده باشید، بعد خودتونم تهیه کنید این کتاب رو و انشالله تو خانه ها داشته باشید. از علمای بزرگواری هم که در جمع ما هستن عذرخواهی میکنم، بالاخره در حضور این سروران جناب مفتی عرب و جناب مولانا قهستانی و مولانا قهستانی جلد دو و جناب مفتی سیدی بقیه عزیزان، ما برای استفاده خود میگیم تا اصلاح بشیم و در حقیقت تعلیمی هست در وهله اول برای کمبودها و ضعفهای خود گوینده. بسم الله الرحمن الرحیم. فرستادن فرعون به مدائن در طلب ساحران. خب داستان حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل کثیر و ذکرترین داستانها در قرآن است و خداوند در لابلای این داستان میخواد خیلی از رمز و رازهای آفرینش رو و خیلی از سنتها و قوانینی که ذات الله تعالی بر این نظام و کائنات جاری و ساری گذاشته رو به ما معرفی کنه. میخواد به ما بگه که پایان مادیت فرعون چیست و پایان ربانیت موسی چیست. کسی که با ظلم و استبداد و خودکامگی زندگی کنه چه پایانی داره، ولو اینکه تمام اسباب امکانات دنیا رو هم، تمام مکر و دسیسه عالم رو هم داشته باشه. و پایان یک کسی که با ربانیت زندگی میکنه ولی از تمام دار دنیا یه چوب دستی بیشتر نداره چی میشه؟ موسی علیه السلام از تمام ثروت دنیا فقط یه چوب دستی داشت، ولی از اون طرف ربانیتی و ارتباط و تعلقی با ذات الله تعالی، پایان اینا چی میشه؟ حالا توی یه برهه زمانی، توی مقطع کوتاه، شاید احساس این بشه که دست برتر و اون سلطه مال فرعونه. چون ببین خیلی خوب داره پیش میره، نقشه میکشه، تدبیر میکنه و داره در حقیقت موسی رو سر جاش میشونه. این ظاهر داستانه، اما ته داستان همیشه والعاقبت للمتقین، پایان کار و سرانجام نیکو مال متقینه، مال اون کسایی که با صبر و تقوا زندگی کنن. پایان داستان یوسف هم الله تعالی این دوتا فاکتور رو بیان میکنه که چیزی که یوسف رو موفق کرد صبر و تقوا بود. این دوتا با هم دیگر میتونه در حقیقت تمام نقشه ها و تمام توطئه هایی که دشمنان بر علیه یک فرد دارن رو خونسا کنه و بهترین خوبی ها رو برای اون فرد برمقان بیاره. حالا داستان رو از اینجا مولانا ادامه میده که بعد از این که حضرت موسی آمد و دعوت به توحید رو و دعوت به یکتاپرستی رو به فرعون داد و خواست که بنی اسرائیل رو از این خفقان و از این فضای بسته‌ای که ایجاد کرده و اجازه نمیده اونها آزادانه انتخاب دینی داشته باشن، آزادانه فکر کنن، بیاندیشن و مسیر درست رو انتخاب بکنن، خواست که به هر حال هم خیرخواهی به خودش کرده باشه، چون اگر دست از ظلم هر جا برداره به نفعشه، هر جا دست از بدی برداره، به قول مرد میگه هر جا انسان از ضرر برگرده منفعت هست. خب ظلمش کمتر میشد و برای خودش عزت میشد، یعنی اگر خودش توحید رو قبول میکرد و خودش اون عدالتی که حضرت موسی بهش معرفی کرده بود رو می آورد تو حکومت خودش پیاده میکرد، یه عزتی برای خودش رقم میخورد، یه سربلندی برای خودش، یه افتخاری برای خودش به وجود می آمد در وهله اول. و از اون طرف دیگه خب مردم هم میتونستن توی سایه حکمرانی یه پادشاه موحد، یه پادشاه عادل، اونها هم به رفاه برسن، به امنیت برسن، به یک زندگی مسالمت آمیز و آرام برسن. اما به جای اینکه فرعون این دعوت حق رو قبول بکنه، در مقابل حق موضع گرفت. خیالش هم این بود، با خودش تصور میکرد لشکر من دارم، قدرت من دارم و پول و ثروت و دارایی من دارم، سیاست من دارم، مکر و حیله و دسیسه رو من راحت تر میتونم بکنم با این امکاناتی که دارم. این با یک چوب دستی اومده و حالا میخواد به من مسیر حق نشون بده، میخواد چیکار بکنه؟ ته قدرتش اینه که چوب دستیشو میندازه تبدیل به اژدها میشه. خب ساحره دیگه، منم میرم کل ساحرهای مملکتمو جمع میکنم بیان باش مقابله کنن تا با این طریقه توتعشو خونسا بکنن. حالا داستان، چون که موسی بازگشت و او بمان، اهل رأی و مشورت را پیش خوان. وقتی که حضرت موسی از پیش فرعون برگشت، فرعون تنها موند. اون صاحب نظران و مشاوران سیاسی خودش رو جمع کرد. آنچنان دیدند که از اطراف مصر جمع آرتشان شه و صراف مصر. اون مشاوران و اون صاحب نظرانی که کنار فرعون بودن اینطور سلا دیدن، اینطور مشورت دادن که فرعون که شاه و حکمران مصر هست، صراف کسی رو میگن که پول رو تبدیل میکنه اصطلاحاً، و کسی که به ارزش پولها واقفه، میدونه پول هر جا چه قیمتی داره، یا گاهی وقتها هم صراف به معنای حکمران و حاکم هم میاد. اینجا مراد همون حاکم هست. جمع آرتشان شه و صراف مصر، مراد صراف مصر یعنی حکمران مصر. خب اینطور مشوره دادن که فرعون که به عنوان شاه و حکمران مصر هست، همه جادوگران اطراف مصر رو یک جا جمع بکنه و با این طریقه یه مبارزه سخت و بزرگی رو ترتیب بده که حضرت موسی رو شکست بده و سر جاش بشونه. او بسی مردم فرستادان زمان، هر نواحی بحر جمع جادوان. یعنی خیلی رو فرستاد که جادوگران رو جمع کنن. هر طرف که ساحری بود نامدار، کرد پران سوی او ده پیک کا. هر جا میفهمد یه ساحر خیلی خوب و خبره ای هست، شده ده تا قاصد هم میفرستاد تا هر طریقی شده اونو مجاب کنن بیاد. دو جوان بودن ساحر مشتهر، سحر ایشان در دل مه مستمر. از ما بین این همه ساحرهای مختلف که اون زمان الله تعالی هر نبی رو بنا به نیاز زمان معجزه میده، یعنی حضرت سلیمان که حکومت داشت، خب بنا به نیاز اون زمان بود که حکمرانهایی وجود داشتن که در اون زمان خیلی قدرتمند بودن و الله تعالی معجزه‌ای در خور نیاز اون زمان داد به حضرت سلیمان. و در زمان نبی ما شعر و شاعری و کتابت و ادبیات رشد کرده بود. الله تعالی معجزه نبی ما رو قرآن این معجزه جاودان کرد که پر از در حقیقت معجزات گوناگون هست تا اونها مجاب بشن و دعوت حق رو لبیک بگن. در زمان حضرت موسی هم سحر و جادو و اینا رشد کرده بود و اطراف و اکناف مصر پر بود از اینها. اما دو تا از این ساحرها ساحر جوان بودن ولی بسیار مشهور و پر آوازه، که به تعبیر مولانا میگه سحرشون در مقابل ماه هم اثر میگذاشت. حالا مولانا به خاطر این که اون چیره دستی و اون حادق بودن اونها رو تو سحر بگه، میگه حتی اینقدر که مشهور شده بود اینا بخوان رو ما هم میتونن اثر بذارن. شیر دوشیده زمه فاش آشکار، در سفرها رفته بر خمی سوار. مشهور بود که این دوتا ساحر آشکارا از ماه شیر میدوشن. یعنی اگه دیگران هر هنری دارن، این دیگه هنری داره که هیچکی نداره. منظور اینه در سفرها رفته بر خمی سوار، یا این که مشهور بود اینا روی خمره سوار میشن و ازش سواری میگیرن به هر جا میخواد میرن. شکل کرباسی نموده ماهتاب، آن بپیموده فروشیده شتاب. نور ماه رو به شکل کرباسی، یعنی لباس کرباس نشون میدادن، اون رو متر میکردن، با عجل اون رو میفروختن. یعنی اینقدر تردستی و چشم بندی بلد بودن. سیم برده مشتری آگه شده، دست از حسرت به رخها برزده. بعد سیم و زر مردم رو، پول مردم رو با این طریق میگرفتن. وقتی مشتری ها از این کار متوجه میشدن که بابا سر اون کلا رفت، کو پارچه کو کرباس، چی داد به ما، پول ما رو دادیم و علیکی رفتیم، که اون موقع از شدت تأسف و ناراحتی خودشون به سر صورتشون میزدن. صد هزاران همچنین در جادوی، بوده منشی و نبوده چون روی. این دو ساحر ماهر صدها نوع از این سحرها رو به کار میبستن و در این کار مبتکر بودن نه مقلد. اینجا منظور همون راوی هست، یعنی راوی نبودن، مقلد نبودن، بلکه خودشون صاحب سبک بودن و خودشون مبتکر بودن. چون به دیشان آمدن پیغام شاه، که از شما شاه هست اکنون چاره خواه. وقتی پیغام پیش اینا رسید که پادشاه از شما تو این کار میخواد چاره جویی بکنه، از پی آن که دو درویش آمدند بر شاه و بر قصر او موکب زدند. چون دو تا فقیر، اینطوری توضیح دادن برای این دو تا جوان، گفتن دو تا فقیر نادار مفلس، یعنی حضرت موسی و برادرش هارون، اینا به مصر آمدن و در برابر پادشاه اینا آمدن و خیمگاه زدن و ادعا دارن. نیست با ایشان به غیر یک عصا، که همی گردد به امرش اژدها، هیچی دیگه هم نداره از این اسباب و منترها و از این وسایلی که شما ساحره عموما دارین، هیچی تو دستاشون نیست جز یک تیک چوب عصا و اینو تبدیل به اژدها میکنن. اینطوریش توضیح دادن. شاه و لشکر جمله بیچاره شدن، زیندوکس جمله به افغان آمدن. پادشاه خب فرعون همون زمان دبدبه و کبکبش به همه جا رسیده بودی، ابرقدرت که دم از خدایی میزنه، و گفتن آقا شاه و لشکرش در مقابل اینا موندن چیکار کنن، و همه به فغان آمدن، عاجز شدن، نمیدونن با اینا چیکار کنن. چاره ای میبایدن در ساحری تا بود که زین دو ساحر جان بری. حالا اومدیم شما راهکار و برنامه ما بدی که ما دست اینا خلاص بشیم. آن دو ساحر را چو این پیغام داد، ترس و مهری در دل هر دو فتاد. وقتی شرح حال رو برشون کردن و گفتن آقا جریان اینه، یه حالت متضاد تو وجودشون ایجاد شد، از یه طرف مهر، از یه طرف ترس. ترس و مهری در دل هر دو فتاد. مهر از این جهت که خب همکار بودن، علاقمند شدن، اینا کیان، اینا باز چه فنی و سبکی بلدن که ما تا بال نشنیدیم. خب خودشون خبره کار بودن، خودشون خیلی تو این فن مهارت داشتن، هر چیز رو تو سحر و جادو شنیده بودن. اینو نشنیده بودن که یه ساحری هیچی از اسباب سحر و جادو در اختیار نداره، یه تک چوب داره، تک چوبش هم تبدیل به اژدها میکنه. یعنی چی؟ این چه سبک سحریه، این چه روشیه، این چطوری میتونه باشه؟ اصلا به خیلی علاقمند و مهر اینا تو دلشون اومد که خب اینو باید ببینیم، اینو دیدن داره. از یه طرف ترس، خب مقلب القلوب هم الله، دلها در دست الله، و یکی از اون چیزهایی که الله تعالی انبیا رو به اون نصرت میکنه رعبه، رعب، رعب اونها رو در دل کفار میندازه، اونا یه وحشتی پیدا میکنن. در رابطه با اصحاب کهف هم تو سوره کهف اشاره شده که وقتی به دهانه غار هر کی میرسید یه وحشتی بر اون میفتاد، پا به فرار میگذاشت بدون اینکه خودش حتی بفهمه چرا میترسم، چرا باید فرار کنم، از چی میترسم، ولی ایجاد میشد پا به فرار. مقلب القلوب الله، دلها ما بین دو انگشت بلا کیف ذات الله، و این الله که در حقیقت در دلها میتونه این نصرت رو برای انبیا ایجاد کنه. لذا اینا هم از یه طرف وحشت تمام وجودشون رو گرفت، از یه طرف هم خب بعد اینا هم با خودشون فکر میکردن به صورت عقلانی که بابا اینا دو آدم معمولی نباید باشن، چون فرعون جلو اینا الان کم آورده و فرعون دنبال کسایی میگرده که بتونه با اینا مقابله بکنه. لذا این حالت دوگانه و متضاد تو اینا ایجاد شده بود که هم از طرفی مهر و هم از طرفی ترس. ارق جنسیت چو جنبیدن گرفت، سر به زانو بر نهادند از شگفت. اون رگ همکاری در اون دوتا جوان ساحر به جنبش در آمد، اینا هم سنفی و همکار ما هستن، چطوری میشه این؟ سر به زانو بر نهادند از شگفت و از این شگفت زدگی سر به زانو گذاشتن و تو فکر فرو رفتن، تو زانوهاشون گرفتن و رفتن تو فکر. حالا مولانا میگه چون دبیرستان صوفی زانوست، حل مشکل را دو زانو جادوست. مولانا میگه برای یک فرد عارف و برای یک فرد در حقیقت صوفی مزاج زانوهاش بهترین دبیرستانه. چرا؟ چون وقتی زانوهاشو میگیره توی خلوتی تبتلی یک سویی با خدا فرو میره، یه انقطاع از ما سوالله و یه انفصال به ذات خدا، و اون موقع قلبش محل الهامات ربانی میشه. اون موقع قلبش وقتی که تو این خلوت رو، این تبتل رو برای خودش ایجاد میکنه، خب پرده ها برداشته میشه، حجاب ها کمتر میشه، و با این طریقه به قلبش القاعات ربانی میشه، قلبش محل راهنمایی خدا قرار میگیره به تعبیری. بنا همین مولانا میگه چون دبیرستان صوفی چیست؟ چون دبیرستان صوفی زانوست، مشهور در رابطه با خیلی از علمای بزرگ ما، عرفای ما که توی مسئله به مشکل میخوردن فورا جانمازشون رو پهن میکردن و کلی دعا عشق باری پیش خدا، یا به تعبیر مولانا سر به زانو اینطور مینشستن و یه تبتل و انقطاعی با خدا برای خودشون ایجاد میکردن، یا سر به سجده به آستان خدا میگذاشتن و با سجده که خودش هم یه نوعی تبتل، یه نوعی یک سویه، بالاخره منتظر میشدن تا خدا استخاره با خدا داشته باشن و خدا به قلبشون چیزی بندازه اونا مسیر حق رو پیدا بکنن. چون دبیرستان صوفی زانوست، حل مشکل را دو زانو جادوست. و همین که انسان زانو به دست بگیره که حالا گفتیم همون تبتل، همون یکسویی، همون انقطاع از ما سوالا، انفصال و ببخشید وصل به خدا و بریدن از غیر الله و وصل به خدا رو در خودش ایجاد بکنه، یک انفصال، یک اتصال. من فکر میکنم جلوتر یک سبقت لسانی شد، یعنی یک انفصالی از ما سوالله و یک اتصالی به خدا و این طریقه بر خودشون ایجاد میکنن و اون ذهن درگیر خودشون رو با این طریق یک سو میکنن و در حقیقت منتظر میشن تا استخاره با خدا داشته باشن و خدا خوبی ها رو بر قلبشون القا کنه و اونها رو مسیر درستشو بده. خواندن آن دو ساحر پدر را از گور و پرسیدن از روان پدر حقیقت موسی علیه السلام رو. بعد از آن گفتن ای مادر بیا، گور بابا کو، تو ما را رهنما. این دوتا اومدن پیش در حقیقت مادرشون، گفتن که قبر بابا کجاست، به ما نشون بده. بردشان بر گور او بن مودرا، بس سه روزه داشتند از بحر شاه. مادر اون دو جوان اونا رو سر قبر پدرشون برد، اون دو تا جوان ساحر برای اینکه تعیین تکلیف بشه، تشخیص وضعی برای اون ایجاد بشه، سه روز اونجا روزه گرفتن و تبتل یکسوی اختیار کردن، اعتکاف کردن، نه سر قبر، اونجا مسجدی که خب عموما کنار قبرستان بود این کار رو کردن. بعد از آن گفتند ای بابا به ما شاه پیغامی فرستاد از وجا که دو مرد او را به تنگ آورده اند، آبرویش پیش لشکر برده اند. بعد شروع کردن به فریاد زدن خدایا به برکت این پدر ما که عارفی بوده و دوستی از دوستان تو بوده و بر حقیقت ما الان میخواییم که تو به قلب ما القا کنی که ما مسیر چیه، راه چیه، ما الان چه کار باید بکنیم، خدایا حاصل این استخاره ما رو به ما بگو. نیست با ایشان سلاح و لشکری جز عصا و در عصا شور و شری. و چیز عجیبیه که هیچی هم با ایشان همراه نیست، یه عصاست و تو این عصا این همه شور و شر فتنه. تو جهان راستان در رفته ای، گرچه در صورت به خوابی خفته ای. و اگرچه تو قبر افتادی ولی رفتی در حقیقت در جهان راستین پس از مرگ. آن اگر سحر است ما را ده خبر، ور خدایی باشد ای جان پدر. به ما بگو این مسیر مسیر حقه، این مسیر مسیر خداییه که این دو نفر دارن، یا واقعا از زمین سحرهای غلطیه که تو جامعه رواج داره. هم خبر ده تا که ما سجده کنیم، خیشتن بر کیمیایی برزنیم. ما رو متوجه کن که در مقابل این نشانه الهی اگر هست سر تسلیم فرو بیاریم و ما مقابله نکنیم، چون اگه واقعا نشانه قدرت خدا باشه کسی نمیتونه باش مقابله بکنه. و مس وجود بیقدر خودمون رو به کیمیای عالی قدر او بزنیم، ما هم طلا بشیم، ما بریم ازش استفاده کنیم واقعا اگر این نبی هست و اهل حقه. ناامیدانیم و امیدی رسید، راندگانیم و کرم ما را کشید. ما همه ناامیدیم، امید به ما داده شده، ما مطرود درگاه الهی هستیم که فضل و کرمش ما رو بدون درگاه رسونده. جواب گفتن ساحر با فرزندان خود. بانگ زد اون پدر مرده، تو عالم رؤیا و خواب یکی از فرزندان آمد و تو عالم خواب بهش گفت کای جان و فرزندان من، هست پیدا گفتن این را مرتهن. گفت که من نمیتونم کاملا شفاف به شما بگم، چون اصلا فلسفه وجودی دنیا دارالابتلاست و قرار نیست در حقیقت حق فاش بشه، غیب آشکار بشه، اون موقع دیگه ابتلایی وجود نداره، آزمایشی وجود نداره. لذا من نمیتونم حرف رو شفاف و واضح به شما بگم، چون حرف زدن در گروه وقته و الان وقتش نیست، الان شرایطش معیا نیست. فاش و مطلق گفتنم دستور نیست، لیک راز از پیش چشمم دور نیست. من نمیتونم شفاف به شما بگم، ولی اجازه اینو ندارم، ولی لیک بنمایم نشانی با شما تا شود پیدا شما را این خفا. اما یه نشونی به شما میگم، شما این پوشیدگی ها برای شما آشکار بشه. نور چشمانم چو آنجا گهروید از مقام خفتنش آگه شوید. وقتی اونجا رفتید نور چشمانم از اون محلی که اون فرد میخوابه، اول شما برید آگاهی پیدا کنید کجاست، کجا میخوابه. آن زمان که خفته باشد آن حکیم، آن عصا را قصد کن بگذار بین. وقتی اون تو خوابه برید عصاشو بدوزید، عصاشو از پیشش بردارید. گر بدوزی و توانی ساحر است، چاره ساحر بر تو حاضر است. اگر تونستید موقعی که اون خوابه شما عصاشو بردارید و در حقیقت او رو به چنگ بیارید، نشان اینه که این تأییدی از جانب خدا، نصرتی از جانب خدا نداره، و نشان اینه که یه چوب دستی مثل چوب دستی های دیگه که اینم مثل ساحرهای دیگه یه منتری میخونه روش، یه وردی میخونه توش، یه تردستی چشمبندی میکنه و مردم رو باش فریب میده. اما اگر این معجزه باشه، خواب و بیداری فرق نمیکنه، شب و روز فرق نمیکنه، دوری و نزدیکی فرق نمیکنه. معجزه در هر حال معجزه است، تأیید از جانب الله داره، و چیزی که تأیید از جانب الله تعالی داشته باشه کسی نمیتونه بر او چیره بشه، کسی نمیتونه بر او غالب بشه، کسی نمیتونه به او دست پیدا بکنه. لذا این راهکار رو بهشون داد. اگرم تونستید عصا رو از پیشش بدوزید و اونو به چنگ بیارید، اون موقع بفهمید که ساحر مثل ساحرهای دیگه است و مقابله هم باش که دیگه خودتون میدونید چطور مقابله کنید دیگه، آسانه. ور نتانی هان و هان آن ایزدی است، او رسول ذوالجلال مهتدی است. اما اگر نتونستید عصا رو از پیشش بدزدید، بدونید که اون پیامبر و فرستاده الله تعالی است و من هشدار میدم، هشدار میدم که با او سرشاخ نشید، هوس مقابله با او رو هم نکنید، که او از جانب الله تایید شده است، الله داره او رو نصرت میکنه. گر جهان فرعون گیرد شرق و غرب، سرنگون آید خدا آنگاه حرب. اگر شرق و غرب جهان پر از فرعون بشه، عربده بکشه، ادعای خدایی بکنه و حکام جور و سلاطین بد پر بشه در جهان، همه اونها در برابر قدرت الله تعالی سرنگونن. مگه میشه با خدا جنگید؟ امکان داره کسی با خدا مقابله کنه؟ کی بوده در طول تاریخ در مقابل خدا و دین خدا ایستاده و تونسته به اون آمال و آرزوهای خودش برسه؟ نبوده. اینم بله، اینم نمیتونه. این نشان راست دادم جان باب، برنویس الله و اعلم به ثواب. بدید دیگه، من نشانی درست رو بهتون دادم دیگه، بعد از این رو خود الله بهتر میفهمه. جان بابا چون بخسبت ساحری، سحر و مکرش را نباشد رهبری. پدر جان تو عالم خواب بهش گفت ساحر وقتی که میخوابه سحرش هم میخوابه و سحرش دیگه اون موقع نمیتونه اثر بکنه و برای سحر و مکرش دیگه اثری باقی نمیمونه. چون که چوپان خفت گرگ ایمن شود، چون که خفتان جهد او ساکن شود. برای مثال چوپان وقتی بخوابه گرگ احساس امنیت بکنه دیگه، حالا میگه خوابیده دیگه، حالا میتونم هر کاری با این گله بکنم. چون وقتی که چوپان به خواب میره، سعی و تلاش او هم به خواب رفته دیگه، دست و پاش هم خوابه، تمام وجودش هم خوابه دیگه، نمیتونه با من کاری بکنه. لیک حیوانی که چوپانش خداست، گرگ را آنجا امید و ره کجاست؟ اما اون حیوانی که چوپانش خداست، خدا از او حمایت میکنه، نسبتش به طرف اللهه. ببین مثلا ناقت الله، شطور تو عالم زیاد بود، اما یه شطور نسبتش به طرف الله بود، یه عده با همین شطور سرشاخ شدن، هر چی صالح گفت بابا این شتر با شترای دیگه فرق میکنه، این نسبتی با خدا داره، این تأیید و نصرتی با خدا داره، اونو قبول نکردن. با همین حیوانی که چوپانش خدا بود، با همین حیوانی که تأیید از جانب الله داشت، این قوم جنگیدن. چه عاقبت سرشون اومد؟ لیک حیوانی که چوپانش خداست، گرگ را آنجا امید و ره کجاست؟ جادویی که حق کند حق است و راست، اون تدبیر خفیه، مراد از جادو اینجا یا مکری که در آیات قرآن آمده والله خیر الماکرین، یعنی اون تدبیر خفیه الهی. وقتی خداوند یه جایی تدبیر خفیه بکنه، وقتی خداوند یه جایی اراده باطل کردن کید و مکر و دسیسه دشمنان رو بکنه، جادویی خواندن مران حق را خطاست. ما نمیتونیم اون تدبیر خفیه الهی رو حتی اسمش جادو بذاریم، اما هیچ جادویی و هیچ مکری و هیچ دسیسه‌ای در مقابل او یارای ایستادن رو نداره. جان بابا این نشان قاطع است، گر بمیرد نیست حقش رافع است. ببین حتی اگر این نبی باشه بمیره، حتی بازم دینش، پیامش و سنتش تو دنیا باقی میمونه. حتی این دین و این پیام و این حرکت حق و نهضتی که او شروع کرده وابسته به حیاتش حتی نیست. چه بمانه که شما تصور کنید وابسته به بیدار بودنشه؟ نخیر، وابسته حتی به زنده بودنش نیست. و الله تعالی او رو نصرت میکنه، دینش رو بلند میکنه. حالا بنا به حکمت الهی شاید بعدها نبی دیگری بیاید و در حقیقت، ولی مدتهای مدید حتی بعد از وفات انبیاء علیه السلام، اون حرکت حق اونها رو و پیام روح بخش اونها رو در دنیا نگه میداره، جاودان میکنه و این سلسله ممکنه به انبیاء بعدی برسه، اما حرکت حق هیچ موقع نمیخوابه و همیشه هستن گروهی که در مسیر اعلای کلمت الله، احیای دین و در مسیر مبارزه با فساد و بدی قائم بر حق هست. هیچ اصلی از اینا خالی نیست و اینا از ملامت هیچ ملامت کننده پروا ندارن و کید و مکر و دسیسه دشمنان هم رو اونا اثر نمی کنه. لذا این حالا در دنبال این میاره، چون بحث رفت سر این که انبیا حتی اگر وفات کنن پیامشون باقیه، میره روی نبی آخر الزمان، نبی خاتم. شاید مثال عینی مولانا میاره، میگه ببینید رسول الله رفت، معجزش هست. ببین رسول الله رفت، به ظاهر تو قبره، اما بر قلب ها هنوز داره حکومت میکنه. منبرها، تریبون ها، بلندگوها، اشهد ان محمد رسول الله ازش داره پخش میشه. تو این چند قرن که دشمنانی داشته این دین، این اسلام، این پیام، این نبی، دشمنان قسم خورده ای که پیروان نبی رو در یه برهه‌ای از زمان قتل عام کردن، نسل کشی کردن و خواستن همه اینا رو دم تیغ بگذرونن تا اسلام رو نابود کنن، ولی خود اونها الان نه عضو بدنی از اونا باقی است، نه تار کفنی از اونا باقی است، ولی دین همین نبی هنوز باقیه و هنوز هستن کسانی که اگر ترکن، اگر کردن، اگر در حقیقت عربن، اگر عجمن، اگر در حقیقت تو هر آفریقایی سیاه چرده ای هست که در یه نقطه دور افتاده جغرافیای عالم هست، او هم دلش میتپه از عشق این نبی و هنوز قلبها در محبت این نبی میتپه و هنوز معجزه جاودان و قرآن تو سینه این همه انسان هاست. هنوز شما میشنوید تو کشورهای مختلف، تو همین اصلی که میگن آزادی بیان، میگن اصل تمدن و پیشرفت، میگن فصل اصلیه که انسان به تکامل و عقلانیت رسیده، تو همین اصل متاسفانه دارن قرآن سوزی میکنن، قرآن مسلمان رو آتش میزنن. خب زدی قرآن رو آتش زدی، با این همه قرآن دوپایی که تو عالم و قرآن تو سینه هاشونه، با اینا میخوای چیکار کنی؟ اینا رو چطور میخوای از بین ببری؟ تو همین شهر خواف الان چند تا حافظ قرآن هست؟ یا در همین شهر خواف همین الان چقدر پدر و مادرها هستن که آرزو دارن قرآن تو سینه بچه هاشون حفظ بشه؟ یا در همین شهر خواف چقدر هستن کسانی که در تلاشن همین الان جوانیاشون رو گذاشتن، نوجوانیاشون رو گذاشتن و دارن تلاش میکنن تا قرآن رو تو سیناشون حفظ کنن؟ میشه با این معجزه کاری کرد؟ میشه اینو محو کرد؟ میشه اینو از بین برد؟ قطعا نمیشه. دنبال این سمت میره مولانا، میگه مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. اگر تو بمیری این سبق تو یعنی قرآن باقی میمونه. به یک شاید مثال در حقیقت عینی مولانا برای این قضیه میاره که برای ما این قضیه خیلی ملموس بشه، بفهمیم بله با معجزه انبیا و پیام روح بخش انبیا کسی نمیتونه مقابله کنه. حالا این فراز و نشیب ممکنه داشته باشه، اما اینکه کلن از بین بره و کلن دنیا از این خالی بشه محاله. چرا؟ چون تایید غیبی الهی پشت این هست. الله توفیق عمل بده. درود بخونم. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله العلي عظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الا این ربنا میراث پدر ما هست، آدم علیه السلام وقتی او دوچاری خطای اجتهادی شد، وقتی او نخواسته به یک عملی گرفتار شد، به درخت ممنوعه نزدیک شد و حبوطی به دنیا برای او آمد، سردرگمی و حیرتی در این دنیا نصیبش شد، دوری تو او رو زجر میداد، دوری تو برای او جانکاه شده بود، تو رو فریاد زد و ربنا گفت. و یا الله این رسم ربنا، این رسم عشقباری، این رسم فریاد زدن تو رو، اولین کسی که در این دنیا پایگذاری کرد پدر ما آدم علیه السلام رو، امروز ما فرزندان آدم، ما هم یا الله در این حیرت، در این سردرگمی و در این فتنه های آخر الزمان و در این شرایط بد و حالات نگران کننده ای که یا الله برای امت اسلامی است، یا الله تو رو فریاد میزنیم. یا الله، یا الله همونطور که فریاد پدر ما آدم علیه السلام رو شنیدی، یا الله همونطور که تلقی کلمات به پدر ما آدم علیه السلام کردی، تو حرف تو دهن و گذاشتی، تو به او کلمات یاد دادی، تو فریاد او رو شنیدی، تو ربنای او رو اجابت کردی، و تو یا الله بعد از این هبوط، بعد از این حیرت و سردرگمی، خلعت خلافت فی الارض رو زیب تن او کردی یا الله، و او رو مظهر اتم صفات خود بر این کره خاکی کردی یا الله، و یا الله تو او را از حیرت های دنیوی هم در آوردی و او را به حوا رسوندی و قانون خانواده او دو مرتبه محکم شد و همه چیز سر جای خود قرار گرفت. بعد از این که ربنایی گفت تو رو فریاد زد، تو اسباب سازی کردی و نه تنها او رو یا الله از اون حیرت و سردرگمی در آوردی و نه تنها فریاد او رو شنیدی و اجابت کردی، بلکه به او مقام دادی، به او یا الله مرتبه عالی دادی و یا الله او رو خلیفت الله فی العرض کردی. یا الله، یا رب، امروز ما فرزندان آدم ما اقرار میکنیم ربا که پر از تقصیری، پر از بدی، پر از بیوفایی، پر از ناقدری، پر از کفران نعمت، پر از یا الله غفلت، پر از مرضهای یا الله ظاهر و باطن و پر از یا الله انواع یا الله خرابی های باطنی. اما الله، خدای غیر از تو، معبودی غیر از تو، ربی غیر از تو رو نداریم که فریاد بزنیم. خدایا تا حال این پیشانی ما جلوی کسی غیر از تو به خاک گذاشته نشده. خدایا تا حال این دینی ما در مقابل کسی غیر از ذات تو خاک آلود نشده. خدایا تا حال ما غیر از تو رو فریاد نزدیم و از غیر تو حاجت نخواستیم. یا رب، اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا فقط تو رو میپرستیم و فقط از تو استعانت میطلبیم، حاجت رو به تو عرضه میکنیم، درد دل رو به تو میگیم، شکوه به تو میکنیم، چون تویی که فریادها رو میشنوی، تویی که اجابت میکنی، تویی که از مخمسه ها، تنگناها، یا الله بنبست ها نجات میدی، تویی که یا الله اسباب سازی و تویی که دلها در دست تو هست و هر طرف بخوایی میکشانی و میبری. الله، تو رو فریاد میزنیم. الله، در این بهبوه آخر الزمان، در این دور پرفتنه، در این دجل و حیل آخر الزمان، در این دور یا الله که هر روز فتنه های جدید و جدید تر دینی و دنیوی تر ظاهر میشه و آشکار میشه، اللهم یه پیشانی ما رو بگیر. الله، ما رو بر مسیر حق ثابت قدم کن، بر اون مسیری که تو میپسندی، بر اون مسیر ما رو راهنمایی کن، در اون مسیر قدم های ما رو محکم کن، دل های ما رو قوی کن. الله به ما صبر بده، الله به ما قوت بده. الله، تو ما رو بکش، تو ما رو ببر و تو یا الله رهنمای ما باش و رهگشای ما باش. ما رو به غیر خود نسپار، ما رو تنها رها نکن. تو یا الله، ما غیر از تو دیگه کسی رو نداریم. ملی سوا که یا رب، کیه غیر از تو که ما رو فریاد بزنیم؟ کدوم در رو بزنی؟ از که حاجت بخوای؟ دنبال که بریم؟ کجا بریم؟ و یا الله سفره دل باز کنیم و درد دل به اون نشون بدیم. تو خدای مایی، تو رب مایی، تو معبود مایی، تو مولای مایی، تو محسن مایی. هرچه داریم از تو داریم یا الله، همه نعمتهای مادی معنوی هرچه که هست عطای تو یا الله، فضل تو یا الله. یا الله، ما رو نصرت کن و مدد کن. طرفت العینی پیل به هم زدن، الله ما رو به خود رها نکن، ما رو بر این نفسهای پر از بدی رها نکن. الله، تو خودت در مقابل شماتت شماتتگران الله حفاظت کن، در مقابل حسد حاسدین الله حفاظت کن، در مقابل سحر و جادو جن و شیاطین یا رب که به اون موسی قوت داد که در مقابل اون همه ساحر بیسته و یا الله بتونه همه اونا رو مغلوب کنه و بتونه یا الله نه تنها اونا مغلوب شدن بلکه مسلمان شدن، موحد شدن و در مسیر یا الله ایمان همین ساحرها جان دادن و جام شهادت نوشیدن. الله، تو نه تنها میتونی دشمنان ما رو مغلوب کنی، بلکه میتونی از اونها مؤمن درست کنی، موحد درست کنی، از اونها بهترین ها درست کنی. الله تو قدرتمندی و ما ضعیف، تو قوی هستی و ما ضعیف. الله این بنده ضعیف ناتوان سرتاپا ضعف جلوی تو فریاد میزنه، الله بر ما و نسل و ذریت ما فرزندان ما الله رحم بفرما، الله اونها رو از همه فتنه ها محفوظ بفرما. و یا الله امت تو یک شرایط بسیار بد و بحرانی هست، یا الله امتحان غیرت ما هست، امتحان یا الله غیرت امت اسلامی است امروز در فلسطین. الله ادهی از ما مسلمان ها قتل عام دارن میشن، نسل کشی میشن، سلاخی میشن، تک تک میشن. یا الله ما الله امروز گویا امت در یک سکوت مرگباری جهاد و فراموش کرده، غیرت های دینی فراموش شده، حماسه آفرینی ها فراموش شده، شهادت طلبی ها فراموش شده و چسبیدیم به زندگی دنیا، تنعم و راحتی دنیا، ملک و مال دنیا، تنعم دنیا. الله ما رو زمین گیر کرده شهوات و چسبیدن به لذت ها، الله ما رو بزدل و ترسو کرده و دشمن رو بر ما جری کرده، دشمن رو بر ما مسلط کرده. و یا رب امروز رعب ما از دل اونها بیرون رفته و اونها هر کار به ما دارن میکنن. الله از این ضعف، از این ناتوانی، از این عاجزی، از این درماندگی به تو شکوه میکنیم، به تو شکایت میکنیم. ربا الله بده به این امت مصلحانی، مجددانی، بده به این امت فاتحانی، بده به این امت یا الله کسانی که در هر عصری در هر صدی تو مجددی به این امت دادی، مصلحی به این امت دادی، مجاهدی به این امت دادی، که یا الله دو مرتبه تونسی اصحار به امید تبدیل کنه و تونسی الله دور جدیدی، تاریخ جدیدی برای این امت رقم بزنه. الله دیر بازه که این امت ندیده به خودش از این فاتحان و از این ابر مردان. الله دو مرتبه بلند کن این مردان رو، دو مرتبه بلند کن. الله تو تربیت میکنی، تو بلند میکنی، تویی که وعده بقای این دین، نصرت این دین رو کردی. الله بده به ما امت از اون مصلحان، از اون مجددان، از اون تاریخ سازان، از اون حماسه آفرینان، از اون کسایی که وجود اونها مایه خیر و رحمت و برکت بر کل امت شد و همه امت رو تونستن، اون افراد تونستن ید واحد کنن، قیادت واحده ایجاد کنن، پرچمی بلند کنن، امت رو دور هم جمع کنن. الله از اون ابر مردان به ما امت بده. و یا الله ما رو تنها نگذار، ما رو به خود رها نکن. الله تو نصرت ها و مدد های غیبی خود رو، ما شایسته اون نصرت ها هستیم یا نیستیم، اما الله امت محمدی صلی الله علیه و سلم و محبت نبی تو در دل ما هست. ربا تو خودت به ما نگاه نکن، به بدی اعمال ما نگاه نکن، به این نگاه کن که الله ما امت نبی توییم، عشق نبی تو در دل ماست، اگرچه در سنت های نبی تو کوتاهی کردیم، اقرار میکنیم حق نبی تو رو ادا نکردیم، یا رب حق عظمت تو ادا نکردیم. اما یا الله تو کریمی و کریم بر نالایق میده، کریم بر کسی میده که استحقاق نداره، کریم بی منت میده. الله کرم کن، کرم کن، کرم کن، درها رو بر ما بگشا. و یا الله تو خودت بهترین ها رو به سمت این امت بیار، یا الله و تو خودت رح کشایی کن. و الله این یهود عنود و غاصب رو، الله همونطور که پوزه امریکا رو در افغانستان به خاک مالیدی، توسط یالله یه عده مسلمان، یالله توزه صهیونیزم رو هم الله در فلسطین و در غزه به خاک بمال، الله دبدبه و کبکبه و هیمنه اونها رو هم به خاک برسان، یالله نصرت بده، مدد بده و یا الله نصرت های غیبی خود رو شامل حال بفرما. اللهم انا نجعلك في نحور اعدائنا و نعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اني مغلوب فانتصر، اللهم اني مغلوب فانتصر، اللهم اني مغلوب فانتصر يا ذا الجلال والاكرام. اللهم استر عوراتنا، امن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا، امن روعاتنا يا ذا الجلال والاكرام. الا درين جمع ما هركس هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، الله حاجات رو برابر دکر، مشکلات رو حل آسان بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، و تب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمت.